أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعلانا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب احسرین بود که با توجه به اینکه مطلقه رجعیه رو ما عرض کردیم که زوجه نیست و دلیلی بر این هم نداریم که احکام زوجیت برش بار بشه الا ما خرج به دلیل، چه مقدار احکام زوجیت در مسئله نظر و لمس و چیزهایی که مربوط به استمتاع هست برای مرد و زن جایز هست، این موضوع مسئله است. من روایت های مسئله رو که میخوندم به نظرم میرسید بعضی از این روایت های این مسئله اگر دلیل نباشه لااقل مؤید عدم زوجیت هست. خود همین روایت ها، لحن روایت هایی که هست، میتونیم تو اون بحث جزء تایید کننده و مسئله سابق قرارش بدیم. این جمله، این روایت محمد ابن قیس روایتی هست که در حالا این روایت های بحث ما روایت هایی است که در باب ان المطلقه الرجعیه لها ان تتبین لزوجها و تظهر له زینتها جامع احادیث شیعه جلد 27 باب 11 از ابواب العدد وارد شده. کل روایت های بحث اونجاست. یکی از روایت های این بحث این روایته، همین روایت محمد بن قیس، ان ابی جعفر علیه السلام قال المطلقه تشوفت، اینجا نوشته تشوفت لزوجها. ظاهرا این خیلی اختلاف نسخه زیاد داره و نسخه صحیحش تشوفو هست. تشوفو مضارع تشوف، یا تشوفو تتشوفو کیتش میتونه حذف شه، تشوفو تنزل الملائکه و روح شبیه اون. تشوفو یعنی تتبینو که تو روایت های دیگه باب به جای تشوفو تعبیر تتبینو وارد شده. این هم ظاهرا به صیغه مضارع هست مثل سایر روایت های باب. حالا اونش خیلی شاید مثال هم نیست. المطلقه تشوفو لزوجها ما کانت لهو علیها رجعه. خب تا وقتی که رجعت داره برای زوجش خودش رو زینت میکنه، بعد داره میگه ولا یستعذن علیها، میخواد وارد بشه اجازه هم لازم نیست بگیره، اجازه نمیگیره. خب اگر قرار باشه مطلقه رجعی زوجه باشه، میگه حق داره همه استمتاعات رو ببره، حتی فرض اینه که مباشرت رو هم جایز باشه، الا استعذان علیه خیلی یه نوع رکاکت عرفیه داره. کسی بگیم شخص نسبت به زنش اجازه نمیگیره وارد اتاق بشه بردم زنش، یک نوع رکاکت عرفیه داره که خب زنش دیگه تا همفیا خالدون جایزه براش، ولی برای استعذان اصلا توهم این بره که اجازه بگیره و امثال اینها.
خب
نه، ناظر به اونها هم باشه، اونها زن نمیدونستند که میگن استیزان جایز واجبه واجب نیست امثال اینها، ولی اون کسی که زن میداند با فرض زن دانستن دیگه اینکه توهم این نمیره که استیزان جایز باشه جایز. بعدم اگر زن ما بدونیم شارع بیاد اکتفا بشه که اجازه نگیر، وقتی میخوایی وارد چی بی اجازه وارد شو، خیلی در این فضا لا یستعذن علیها تعبیر خاصیه، اینی که اگر دلیل نباشه بر عدم زوجیت، لااقل معید عدم زوجیت هست و نشانگر اینه که به هر حال اون مراحل بسیار بالای مباشرت و اینها جایز نیست که این تعبیر به این شکل تعبیر شده.
یعنی آبی از تخصیص زوجه استبطاعات میتونه انجام بده تو این مورد؟
نه، این اگر مطلقه زوجیه احکام زوجیت رو هم داره و امثال اینها به نحوی که تمام این احکام رو هم داره، اصلا توهمی نمیره که بحث من اینه. ببینید مرحوم آقای خویی اینها میگن که مطلقه رجعیه حتی مباشرتش هم جائزه، همه اینها هم جائزه. خب اگر همه اینها جائز باشه، لا یستعذن علیها یعنی چی؟ بعد در فرض این که ما نظرمون این باشه که احکام خاص زوجیت مثل جواز مباشرت هست، خب دیگه جواز مباشرت هست دیگه، اون اینا دیگه واضحه دیگه. اینی که اکتفا کرده به این که اجازه لازم نیست، بی اجازه میتونید وارد بشید، این خیلی مستبعد هست. مباشرت جایز باشه، بعد امام علیه السلام اقتصار کرده باشه به این که نه، میخوایی وارد اتاق بشی اجازه بگی، اجازه لازم نیست بگید، بی اجازه میتونی داخل بشی. همسایی نه، این خیلی بعیده. اینه که عرض کردم اگر، حالا من اصرار ندارم اینو دلیل بگیرم، ولی معید لااقل هست برای این که زوجه نیست و احکام شدید زوجیت رو هم نداره، این خودش از این جهت به درد میخوره. نه، به بحث رجوع اینا نداره، بحث در این نیست که چی با چی رجوع واقع میشه با چی رجوع واقع نمیشه، بر فرض اینکه اصلا رفتی به اون بحث نداره، بحث اینه که چی جایزه چی جایز نیست، به شرطی که در اون مقام باشه. در اون مقام، این روایت در اون مقام نیست که عرض کنم خدمت شما. اینه که این روایت عرض میکنم جزء معیدات همون بحثای سابقه ماست که عرض میکرد. حالا علی تقدیر ما حالا از اون بحث فارغ شدیم، متمحض در این بحث هستیم که آیا عرض کنم خدمت شما چه مقدار از احکام زوجیت در مسائل مربوط به استمتاع در این موارد میاد. حالا اینم اشاره میکنم بهتون، این روایتی که خوندم، این روایت تو سندش دو نفر هستند که این مورد بحث هست، یکی سهل ابن زیاد هست که خب ما سهل ابن زیاد تصحیح میکنیم، ثقه میدانیم، که یکی در مورد سهل ابن زیاد، یکی از شاید قوی ترین قرائن بر وثاقت سهل ابن زیاد عبارت فضل ابن شازان در مورد سهل ابن زیاده. تو ذیل ترجمه صالح ابن ابی حماد ابل خیره میگه فضل ابن شازان صالح ابن ابی طیر رو میپسندید، قبولش داشت، ولی سهل ابن زیاد رو لا یرتضی ابا سعید الآدمی و یقول انه احمق، او رو نمیپسندید و خوشنود نبود، میگه آدم احمقیه. خب این کسی در مقام اینکه ازش خوشش نمیومد اکتفا کرده به اینکه احمقه، این معنیش اینه که مشکلش مشکل احمدیه، نه مشکلش عدم وثاقت هست، ولی کسی که دروغگوه، کذاب، جهاله، اصلا جهل میکنه، این که نباید بشه بگن احمقه. احمقه یعنی آدم ساده ایه، ولو این در مقام عدم بیان وجه عدم ارتضاء اکتفا کردن به احمق بودن، معنیش اینه که حد چیزش در این حده، بالاتر از این مشکل نداره.
تحمل و حفظ
نقل هم هست، یعنی از نقل اقالت آره مشکل نداره، ولی متحمل خوبی نیست، حفظ خوبی
نه احمقه، میگه احمق بودن، احمق بودن لبش، احمق بودن ازش استفاده نمیشه که ضابط نیست.
چرا؟
احمقه یعنی احمق دیگه، احمق ممکنه ضابط بشه ولی احمق باشه دیگه، یعنی فرض کنید ببینید احمق، احمق اینجوریه، یه کسی که احمقه ممکنه یه نفری رو که ثقه نیست ثقه بدانه، این درسته، بنابراین بره از یه آدمایی نقل کنه که واقعا ثقه نیستن، خیلی ساده لوحه، باور میکنه، خیلی چیزا رو باور میکنه و اینا نقل میکنه، ولی این معناش این نیست که در نقل کردن اشتباه نقل میکنه. دو بحثه، یه بحث اینه که فرض کنید کسی مثل سهل ابن زیاد اگر یک نقل مرسلی داشته باشه یا از یه آدم نقل کنه، اکثر روایتش از یه نفر دلیل بر وثاقتش نیست، آدم ساده لوحیه، ممکنه خیلی زود باوره امثال اینها، ولی زود باوری، این که خوشباوری یه چیزه، این که بخواد تعمدن یه مطلب رو برخلاف واقع بگه،
تعمدن نه، به خاطر حماقتش نمیفهمه اصلا کلام رو درست متوجه
خب نمیشه. نه معنیش این نیست که کلام متوجه نمیشه، نه 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 احمقی، احمقی نه، این که دیوونه است، اونه حالا به تناسب یاد اون قصه افتادم، میگفت بنده خدایی از کنم خدمت شما رفته بود وسط بیابون، با مثلا زمستون بود و برف بود و اینها، ماشینش پنچر میشه، پنچر میشه و میاد پنچری بگیره، برف زیاد میومده و لاستیکش رو میخواست عوض کنه و اینها، پیچای لاستیکی جا میمونه تو برفا، خب دیگه چیکار کنه، مجبور میشه پیاده بره شهر رو، اول شهر که وارد میشه یه دونه تیمارستان اینجا بوده، یه دیوونهی تو حیات تیمارستان داشته قدم میزده، از این تیمارستان میپرسه که مکانیکی سراغ نداری؟ میگه بچی میخوایی؟ میگه قصه اینه، میخوا میگه کاری نداشت، از اون ستایی دیگه از هر کنون یه دونه پیچ برمیداشتی میداشتی به این، با سه پیچ میومدی مکانیکی، اولین مکانیکی گرفتی، چهار تا پیچ میگرفتی مینداختی، مشکلت حل میکردی. گفتش که تو با این هوش و ذکاوتت چطور تو تیمارستان هستی؟ گفت من دیوونه هستم ولی خر که نیستم. حالا اینا حالا بهش بماند چیز، بعضی شخصا، حالا این یا حجت اللهی که ایشونم گفت بذارید اونم نقل بکنم بد نیست، یعنی این نکاتی وجود داره، ببینید میگفت یه بنده خدایی طلبه‌ای بود، یکی همشش میگفت یا حجت الله، بهش گفتش که چرا میگی، یه موقعی گفت نمیپرسی از من چرا بهت میگم یا حجت الله، گفت حالا چرا میگی، گفت روز قیامت که میشه یه عده‌ای میارن گناهکارن، میگن شما چرا گناه کردید، میگن زیبارو بودیم، میگن که خب زیبارو بودید، حضرت یوسف به اون زیبارویی گناه نکرد، یه عده رو میارن میگن چرا گناه کردید، میگن سختی زندگی به ما فشار آورده بود و مجبور شدیم گناه کنیم، حضرت ایوب میارن میگن این اونقدر سختی کشید ولی گناه نکرد و پاکنامه بود، یه عده میارن میگن ثروتمند بودیم، نمیدونم حضرت سلیمان رو میارن پادشاه بودیم، نمیدونم حضرت داوود رو میارن، بالاخره هر کسی رو به تناسب چیزهایی که میارن خدا احتجاج میکنه، یک کسی رو میاره حجت خدا هست بر علیه اونها، یه عده رو میارن میگن که چرا گناه کردید، میگن خر بودیم، آقا میارن میگن ببینید این آقا با وجوده، ببینید خر بودن ملازمه با این نیست که گناه بکنه، نه ممکنه هم خر باشه، قرازم اینه ملازمه با چیز بودن هم نداره، اینکه ضابط نباشه، خریت یه چیزه، عدم ضبط یه چیز دیگه است، این دوتا با هم دیگه هیچ تلازمی نداره، بنابراین اینجور نیست آقای جابری، آقای صابری اونجا هم همینجور بود،
حالا الان حجت الله
نه، یعنی میخوام ببینم بحث سر اینه که یه کسی که احمقه لازمه احمق بودن این نیست که ضبط نداشته باشه، لازمه احمق بودن این که به استر تعمد کذب نداشته باشه که خب روشنه اون هست، ولی لازمش این نیست که ضبط نداشته باشه. خب احمق ممکنه ضابط باشه، ممکنه ضابط نباشه. نه، در مقام عدم ارتضاه. اگر کسی مثل به اصطلاح در مقام این که میگی ازش خوشش نمیومد، ازش خوشش نمیومد، این مقام مقامی هست که اگر طرف دروغگو باشه این رو ذکر کنن. جایی هست که این نمیخوام بگم عیبای دیگه، عیبایی که به این جور چیزها مرتبط هست و امثال اینها در این جور مقامات میگن. خب اینه که عرض کنم سهل ابن زیاد به نظر میرسه مشکلی که داشته مشکل یک نوع به نوع ساده لوحی، اگر روایاتش رو هم مورد پذیرش اصحاب قرار نگرفته، به دلیل اینکه ساده لوح بوده، میومده از آدمهای ضعیف روایت نقل میکرده و اونها رو خیلی خوشباور بوده، زود قبولشون میکرده و امثال اینها. منشأ اینجور تضعیفات و اینها این بوده روایتهای نادرستی تو روایتهاش دیدن، روایتهایی که منشأش نه به خاطر اینکه خودش آدم ضعیفی بوده، به خاطر اینکه ساده لوحی منشأ میشده که از آدمهای ضعیف مطالب رو نقل کنه و باور کنه و اونها رو بیاره و این مشکل ساز بوده. خب از این میگم ملازمه نداره احمقیت با این مقامات. ملازمه نه، نه احمق بودن، معنای احمق بودن این نیست که یک شخص، بسیاری از افراد هستن از بزرگان و امثال اینها، ولی گاهی اوقات یک کارهای احمقی هم ممکن ازشون سر بزنه. یکی از، حالا من اسم نمیبرم، یکی از بزرگانی بود، ایشون در رده مراجع بود و رساله هم داشت، مرحوم جد ما موقعی که ازشون معرفی در مورد مرجع تقلید سوال میکردن، اون آقا رو معرفی نمیکرد، گفت ایشون از جهت علمی شخص والاییه و در رده اول مراجع هست، ولی خیلی ساده است و این سادگی باعث میشه که اگه بخواد به عنوان مرجع باشه مشکل ساز میشه. اون در چیزی نیست که به عنوان مرجع بتونه اداره امور رو بکنه همثال اینها. و یکی از بزرگان دیگه، حالا اسمی برم، یکی از بزرگان این میخواسته از در عراق بوده، میخواسته بیاد ایران، بعضی از ارباب حل و عقد صلاح نمیدونستن که این بیاد ایران، میگفتن که این یک سادگی هایی داره، بیاد ایران مصلحت نیست با توجه به مقام بزرگ علمی و تقوایی و چیزی که داره، ممکنه اون هم خودشون کوچیک بشن هم باعث تخفیف دین بشه و امثال اینا. به مرحوم آشخصن مامقانی گفته بودن که بره اون با اون آقا صحبت کنه و اون آقا رو راضی کنه که ایران نیاد و امثال اینها. آشخصن مامقانی رفته بود با اون آقا گفته بود و اون آقا گفته بود، مثلا آشخصن مامقانی گفته بود شما مثلا اینقدر مقام دارید اینها، فکر میکنیم مثلا نجات باشید مصلحت بیشتر است و امثال اینها. این مقدمه چینی میکرده که ایشون راضی بکنه اینا. اون آقا گفته این مقدمات نمیخواد، من شما رو مجتهد عادل میدونم، به من بگید نرو من نمیرم. گفته بود چون میفرمایید عرض میکنم خدمت شما که تشریف نبرید. گفته چشم. قرار هم اینه که اینجور به هر حال حتی در مورد بعضی از بزرگ، حالا اونا البته اون به اصطلاح ساده لوحیشون با توجه به اون مقام خاصی که داشتن تعریف می شده، نه اینکه در حد چیز نیست، ولی غرضم این هست که اینجور ساده بودنها و امثال اینا هیچگونه ملازمه ای نداره با اینکه طرف به اصطلاح در نقلیاتش ضابط نباشه. این هیچگونه با این حرفا
از نشازه مزدش میکه کیاست تربی رو هم نداره دیگه، روایت کنه
نه
لایرتضیه در مقابل
نه لایرتضیه یعنی میگه آدم احمقیه، آدم احمقیه یعنی این که روایتی که نقل میکنه روایتش رو غلطه، این که توش ازش در نمیاد.
تقابلش که میگه ابو محمد بن الفضل یرتضیه، اون نفر قبلی سال
آره دیگه اونو میپسندید، اون میگه آدم احمقی نیست، روایت که نقل میدونه میدونه کی نقل کنه، اون افراد میشناسه، همینجوری از هر کی نمیاد نقل کنه، اینه این از هر کی باور میکنه زود باور میکنه مطالب رو میاد نقل میکنه. این معناش اصلا این که مشکل رو مشکل احمق بودن طرف ذکر کرده، این معناش اینه که مشکلش بالاتر از این نیست. بگذاریم حالا. خب یه روایتی که ما در بحث داریم این بحث همین المطلقه تشوف لزوجتها، این روایت میگه مطلقه زینت میکنه خودش رو برای زوجش. محمد ابن قیس، ما افراد در واقع چند نفر به نام محمد ابن قیس هستند که مشهور اینها محمد ابن قیس ابو عبدالله بجلی و محمد ابن قیس ابو نصر اسدی هست. معروفترینشون این دوتا هستن که ابو نصر اسدی معروفتر هم هست، این خیلی شخصیت برجسته و معروفی در عصر خودش بوده، ولی اونی که عاصم ابن حمید ازش نقل میکنه و یوسف ابن عقیل، این دو نفر، اینها قرینه است که مرادش محمد ابن قیس ابو عبدالله بجلی هست و این قرینه اراده او هست. عاصم ابن حمید و یوسف ابن عقیل از اون به اصطلاح از ابو نصر اسدی، البته هر دو اینا ثقه هستن، هم ابو نصر اسدی هم ثقه هست، ابو عبدالله بجلی هم ثقه هست، هر دو توثیق شدن. البته در مورد ابو نصر اسدی بحث هایی هست، بعضیا خواستن بگن مثلا سنی بوده و امثال این ها، ولی نه، اون شاهد خاصی بر سنی بودنش نداریم. البته خیلی محترم بوده در میانه اهل تسنن، هم یه شخصیت اجتماعی برجسته بوده اون ابو نصر اسدی، ولی علی تقدیر این محمد ابن قیسی که عاصم ابن حمید ازش نقل میکنه ابو عبدالله بجلی ثقه جلیل القدری است که هیچ بحثی درش نیست. و پس این روایت از جهت سندی معتبره، بحثی نداره، اما از جهت مضمونی ببینیم چه مقدار ازش استفاده میشه. در این که این میگه که مطلقه حق داره برای زوجش خودش رو زینت کنه، ارائه مطلقه به شوهرش جایزه، این یه مرحله از مراحل حکم زن هست. خب زن میتونه بر شوهرش خودش رو آرایش کنه، بر دیگران نمیتونه خودش رو آرایش کنه. این مقدار که دیگه صریح روایت هست که آرایش کردنه مطلقه برای شوهرش صحیح هست. ظاهرا ما قبلا یه بحثی در مورد تزین کردیم، تزین به نظر میرسه هم آرایش رو بگیره، هم یعنی زیورالات استفاده کردن، هر دو جورش، یعنی یک معنی عامیه، هر دو قسم رو میگیره، هم زیورالات استفاده کردن هم آرایش کردن رو استفاده میشه، میگه میشه آرایش کنه برای همسرش، یعنی همسر که حالا همون کسی که قبلا همسرش بوده، مقدارش مسلمه. یه مقداری هم ملازمه عرفیه داره، یعنی اگر گفتیم که برای شوهرش میتونه خودش رو آرایش کنه، خب یعنی نگفتن شوهرش هم نگاه نکنه امثال اینها، این ملازمه داره که نگاه شوهر که به طور متعارف هم با شهوت هست، اون نگاه، یعنی نگاهش به زنی که آرایش کرده با این قیود، زنی که اصلا آرایش کرده برای جلب نظر شوهر، و این طبیعتا اینجور موردها متعارف نگاهی که شوهر میکنه نگاه شهویست و اون مقدارها هم جائز میشه. ولی یک دوتا نکته هست، آیا از این استفاده میشه که به تمام اعضای زن میتونه نگاه کنه؟ به نظر میرسه که اون اعضایی که متعارف هست آرایش کردن اونها، اونها رو بیشتر استفاده نمیشه. فرض کن آرایش متعارفی که هست، مثلا گوشواره طرف، حالا یه سری آرایش های صورت و اینها هست، خب اونها استفاده میشه که اونها جایزه. و از اون بیشتر فرض کنید آرایش گوشواره بخواد به گوشش ببنده، به اصطلاح گردنبند آویز بکنه، اینجور چیزهایی که متعارف هست در مورد آرایش کردن و امثال اینها، اینها رو هم میشه از این روایت استفاده کرد. اما دیگه حالا یک آرایش های خاصی که اونها رو دیگه شاید استفاده نشه امثال اینها. اطلاق آنچنانی که تمام اقسام و آرایش ها رو بتونیم ازش استفاده کنیم مشکله.
تعریف
به منزله مخصصیه
برای
عموماتی
که برای
نامحرم نباید
مد
پوشینه
دیگه، بعد اجمال داره.
الان این مخصصی اجمال نداره، نه اجمال نداره، المطلقه تشوفه و اجمال نداره. اون مقداری که از این روایت استفاده میشه اهمال داره نه اجمال، یعنی مقداری که این روایت ناظر هست به مقدار آرایش های متعارف هست، نسبت به اون محدودهای چیز اصلا در مقام بیان اون جهات نیست. وقتی اهمال داشت، در موارد اهمال می شود به اون ادلهی که حرمت به اصطلاح نگاه کردن اینها رو استفاده میشه. این مقداری که از این روایت استفاده میشه تنها همین مقدار هست که آرایش های متعارف، اما بیشتر از اون از روایت استفاده نمیشه. خب حالا فهم کن، این یه مرحله. مرحله بعدی بحث لایستعذن علیه هاست. لایستعذن علیه ها این هست که مرد لازم نیست که از زن اجازه بگیره در وارد شدن. لایستعذن علیه ها بالملازمت العرفیت، یعنی این مسئله لایستعذن علیه ها یه مقداری شاید تا حدودی اشاره به بعضی از آیات قرآنی هست که میگه در بعضی مواضع خاص شما مثلا بچه‌ها باید اجازه بگیرن وارد نشن امثال اینها، و شاید احتمال داره به اونها ناظر باشه. ولی علی تقدیر میخواد اون مقداری که از لایستعذن علیها استفاده میشه، اون اینه که اون حالتهای طبیعی که زن در اتاق خودش تنهایی به طور معمول وجود داره، خب احیانا ممکنه حالا یک در زن الزاماً متعارف نیست که در اتاق خودش مثلا لخت باشه امثال اینا، اوریان باشه که بگیم در اینجور موارد هم لایستعذن علیها. ولی خب لایستعذن علیها و حالا یه نکته قبلا عرض بکنم، لایستعذن علیها یک موردش اینه که ممکنه زن در یک حالت خاصی باشه که نخواد در اون حالت خاص شوهر او رو ببینن، نه نخواد به این جهت که نگران این هست که در اون حالت خاص شوهر اگر او رو ببینه مثلا زمینه این باشه که برگرده. مثلا زن چه بسا مایل نیست که شوهرش رجوع کنه، او طلاق گرفته مایلم نیست شوهرش رجوع کنه امثال اینها، رو همین جهت مایل نیست در یک حالتهای خاصی که شوهر رو به رجوع تشویق می کند شوهر او رو ببینه. ممکنه در یک حالت خاصی زن قرار گرفته باشه که در اون حالت مرد مایل به رجوع بشه، در حالی که اصلا لعل الله یحدث و بعد از ذلك امرا، چه بسا ناد که تو بعضی روایت دیگه هم وجود داره این هست که خداوند میخواد شرایط رو به گونه ای بکنه که مرد نسبت به زن علاقمند بشه و این علاقه منشأ مراجعش بشه. حالا زن این که مایل نیست که مرد به او علاقمند بشه و مراجعه کنه، مایل نیست مراجعه کردن و امثال اینها، این رو این حق رو برای زن قائل نشده خداوند که جلوی رجوع مرد رو بگیره. خیلی وقتا به دلیل این شرایطی که پیش میاد ولو مرد ابتداعاً تمایل داره طلاق هم میده، ولی چه بسا شرایطی ممکنه پیش بیاد که مرد بخواد رجوع کنه ولی زن دیگه مایل نیست حالا شوهرش رجوع کنه. این رو در این که برای رجوع کردن مرد زن حق نداره کاری بکنه که جلوی اون رو، میگه لا یستعذن علیها، ولو زن هم راضی نباشه ولو اجازه هم نده، مرد میتواند وارد بشه در اتاقی که زن در اون اتاق قرار داره. این مقدارش مسلم هست از این روایت که بدون اجازه زن هم مرد میتواند وارد بشه، بنابراین این مقدارش
به قصد رجوع
نه نفس این که انسان میخواد وارد اتاق بشه، زن تو اتاق هست، احتمالا میده زن در یک حالتی باشه که به هر حال زن نخواد مرد اون زن رو در اون حالت ببیند، به دلیل اینکه اگر در اون حالت ببینه مثلا زن آرایش کرده، زن خودش رو داره میره، فرض کنید میخواد بره مهمانی، به خاطر مهمانی خودش رو آرایش کرده و مایل نیست مرد او رو ببینه در اون حالت، چه بسا دیدنش در اون حالت لعلها انتقع فی نفسهی فیراجعها ممکنه پیش بیاد. خداوند سبحان بنابراین روایات نمیخواد یه جلوی همچی چید رو بگیره، ولو زن مایل نیست که شوهرش او رو در این حالت به هر حال زمین ساز رجوع و زمین ساز محبوبیت ببینه، ولی خداوند میگه نه لازم نیست اجازه بگیره در این حال هم، ولو احتمال میده که در این حال خوشش بیاد و این خوش آمدن باعث بشه که رجوع کنه و امثال اینه، نه نیازی به اجازه گرفتن نیست. این مقدار ها خب دیگه مضمون اصلی روایته. اما نه این نکته که میخوام بگم یه نکته است، اون اینه که آیا لایستعذن علیها جایی که احتمال بده قسمت‌هایی از بدن زن که به طور معمول پوشیده است در پوشیده نباشه، در اون حالت هم استیضان نمیگیره، شاید اصلا لایستعذن علیها ناظر به این صورت هاست که جایی لازم نیست یقین کنید که زن پوشیده است، زن در یه حالت خاصی، نه لایستعذن علیها ولو احتمال بده. ولی آیا در جایی که یقین هم داره که زن در یک حالتی هست که ما از ادله جواز ذاتی نظر مرد در اون حالتها رو استفاده نکردیم، حالا یه موقعی ما از اول از ادله استفاده کردیم که مرد میتواند به زن به ای نحو انکان نگاه کنه، اون خب از بحث خارجه، بحث سر اینه که ما اگر از ادله هنوز هیچی استفاده نکردیم، نمیدانیم آیا نگاه کردن مرد به بدن مثلا عریان زن جایز هست یا جایز نیست، یا بدنی که غیر از اون مواضع زینت عادی، اون مواضع زینت عادی هم که خب قرار شد اونام جایز باشه نگاه کردن مرد، نه مواضعی که مواضع زینت عادی زن هم نیست و در یک حالتهای خاصی اون مواضع آشکار میشه، آیا جایی که من احتمال هم میدم زن در این حالت باشه، اونم خوب اب نداره لایستعذن علیها بگیم صورت احتمال رو هم شامل میشه، اما صورتی که من یقین دارم زن در یک حالتی هست که به طور لولا این روایت ما نگاه کردن مرد به اون رو جوازش رو استفاده نکردیم، خیلی مشکل لایستعذن علیها صورت قطع به مثلا که زن عریان هست، زن بیش از حدی که برای آرایش های طبیعی زن بدنش دیده میشه مشخص هست اونها رو شامل بشه، اون یعنی میخوام عرض بکنم لایستعذن علیها تنها صورتی رو که میشه اضافه کرد بر صورتی که از مطلقه تشبه بوده زوجها، صورت احتمال عرض کنم صورت احتمال، یعنی لازم نیست من یقین داشته باشم، جایی که احتمال میدم که زن در یک حالتی باشه که ذاتاً جاهز نیست، در اون صورت هم من میتوانم وارد بشم. اگر احیانا نگاه هم افتاد به زن در اون حالت، اون نگاه هم جایزه، نگاهی که به هر حال ناگهان میفته. اما اینکه حالا بعد از اون هم بتونم ادامه بدم این نگاه رو، بتونم با تعمد با عمد و امثال اینها، اون هم از این روایت مشکل هست استفاده بشه. این بیشتر از اینا استفاده نمیشه. لا یستحضن علیها، این که صورتی که به هر حال، یعنی اینا نیازی به تصریح داره. اگر بنا باشه یک صورتی که حتی من یقین دارم زن و در شرایط خاصی قرار داره، باز هم لا یستحضن علیها رو بخوام، با اینا با این عبارت اکتفا نمی کنن. به طور معمول با عبارت های صریح تری عیان میشه.
چون اگر نازد به آیه استیزان باشه، اتفاقا آیه استیزان میگه اون اولش هم بالغ نشدن جاهای اجازه بگیرن که مقطع خلوت،
نه احتمالشه میگم، ولی جایی که اون آیه استیزان میگه چون احتمالش وجود داره، یه چون احتمال وجود داره که در خلوت یه شرایط خاصی وجود داشته باشه، به جهت اون احتمال باید اینا اجازه بگیرن. ما میگیم این احتمال در اینجا مانع نیست. احتمال این که مثلا زن در این شرایطی باشه که شرایط نامناسبه، نامناسب که میگم یعنی شرایطی که زن خودش مایل نیست که مرد اون رو در اون شرایط ببینه، امثال اینها. اون اما صورتی که اصلا اون این که مرد اجازه باید بگیره در جایی که یقین داره بچه پدر مادرش در یه شرایط خاص هست، اون که اصلا نیازی به این آیه نیست. این آیه میخواد بگه که برائت جاری نکنه، بگه که حالا معلوم نیست که چیز وجود داشته باشه. یک نوع اشعار به این هست که اینجا احتیاط لازمه، ولی در مورد مطلقه رجعی احتیاط لازم نیست. جایی که احتمال میده که موضوع حرمت وجود داشته باشه، نه، اون مجرد احتمال موضوع حرمت باعث نمیشه که اون یا الله بگه امثال اینها و عرض کنم شکلی.
ملازمه
عرفیه با حلیت نظر اتفاقی داره، ولی با حلیت ادامه نظر نداره.
اگه به صورت متعارف یه زن تو اتاق خودش متعارف چجوری لباس می‌پوشه، این
ملازم
عرفی نداره که مثل
اونجا
که
گفت تزیین
بکنه؟
نه، اون ازش ملازم عرفیه نداره که بیشتر از اون موارد،
بیشتر از اون ولی به طور متعارف یه زن تو اتاق خودش چجوری
قطعا اگر اون مواردی که زن به طور متعارف در اتاق خودش هست اون موارد میگیره. بله
اونجا موضوع زینت هم نمیشه.
نه، من به نظرم اون موارد بیشتر از موارد زینت متعارف نیست. شما موارد زینت رو شما فرض کردید یکی از زینت ها به اصطلاح خلخال و امثال دستبندایی است که اینجا می‌بستن. بنابراین شما فرض بکنید لباس آستین کوتاه هم جایز میشه از همون تشرف لزوجا. لباس هایی که به هر حال زینت هایی که به طور معمول این زینت ها رو شامل میشه، معمول هست. همون موقع بحث دستبند ها، نمیدونم خلخال، امثال اینها، اون جور موارد رو شامل میشه. این که بگیم دیگه طرف بیشتر از اون حدایی که متعارف هست زینت ها اونها رو شامل میشه، اون خیلی مشکله و بگیم اونها جایزه. خب این روایت. اما یه روایت دیگه ای هست، من روایتشو میخونم، بحثش باشه فردا. روایت زراره هست. روایت زراره تو سندش قاسم ابن عروه هست. رفقا شدن کلاس راهنما ابن قاسم ابن عروه مطالبی که آقای خویی آوردن ببینن، من آورده بودم موجم رجال رو خوب نرسیدیم، حالا ببینن مطالبی که آقای خویی دارن در مورد قاسم ابن عروه و مطالب دیگه ای که در مورد قاسم ابن عروه احیانا هست و کار کنن. روایت این هست که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد عن القاسم ابن عروه عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال المطلقتو تکتهل، کهل جایزه براش، خضاب جایزه براش، تو طیب و تلبس و ما شاعت من الثیاب، لأن الله تعالی یقول لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. حالا اونایی که من اون روایت قبلی محمد ابن قیس رو خوندم ممکنه اون روایت معارضاتی داشته باشه، من فعلا بحث رو هنوز داریم شروع میکنیم. لأن الله تعالی یقول لعل الله یحدث بعد ذلک امرا لعل الله ان تقع فی نفسه فیراجعها. خب این روایت یک بحثای متنی داره که در موردش صحبت میکنیم، یه بحث سندی هم در مورد قاسم بن عروه داره و یه بحث مختصر سندی هم محمد ابن خالد داره. حالا محمد ابن خالد عرض کنم و خیلی بحث زیادی نیست. محمد ابن خالد نجاشی در موردش گفته که محمد خالد برقیه، گفته ضعیفون فی الحدیث، ولی ضعیفون فی الحدیث ازش تضعیف خود شخص استفاده نمیشه، ولو میتونه ناظر به همون جهات دیگه‌ای باشه که یرویان ضعفا و یعتمد المراسیل. لااقل صریح نیست در این مطلب که تضعیف شخصشه. شیخ طوسی صریحا توصیقش کرده محمد ابن خالد، و در مقابل توصیق صریح شیخ طوسی به این عبارت ضعیفون فی الحدیث نمیشه تمسک کرد. به خصوص این نکته هم ضعیمه بکنید، این محمد ابن خالد برقی یکی از مشایخ پرتکرار احمد محمد ابن عیساست. احمد محمد ابن عیسا از محمد ابن خالد برقی فراوان روایت داره و این هم طبقه های دیگه اینها، ابراهیم ابن هاشم، محمد ابن عیسای عبیدی، امثال اینا از محمد ابن خالد برقی فراوان روایت میکنن، از شخصیت هاییست که خیلی در اون زمان بسیار ازش زیاد روایت میکردن. همه اینها در این که محمد ابن خالد برقی ثقه هست تردید باقی نمیگذاره. اگر ظهور بدوی عبارت نجاشی ضعیفون فی الحدیث در ضعف خودش هم داشته باشه که ما اونم منکریم، اگر هم داشته باشه، جمع عرفی بین این امارات توثیق و عبارت نجاشی اختزا میکنه که عبارت نجاشی رو حمل کنیم بر اینکه ضعیفون فی الحدیث به معنای ضعف در شیوه تحدیثه، یعنی متعارف محدثین نمی رفتن از ضعفا روایت زیاد نقل کنن به مراسیل اعتماد کنن، نه این سبکش اینا، چون بیشتر جمعه مورخ و ادیب و امثال اینها داشتن، مورخین و ادبای مقداری در نقل حدیث جزو ارباب المسامحه بودن، این ناظر به اون جهت هست. پس هم محمد ابن خالد بحث دیگری نیست. بله از محمد توسی. بله حالا من این این نکته‌ای که فرمودید اینا رو فردا توضیح میدم، مخاطب همین رو به کار بردم برای اینکه شما بگید تا من فردا توضیحشو بدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.